أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اوصافی را که در این آیه برای ذات مقدس پیغمبر صلی الله علیه و سلم یاد شد، اینکه رسول است و از انفس شماست و حریص به ایمان و مؤمنان است و نسبت به مؤمنین رؤوف است، رحیم است، اینا تأیید میکند که عزیزون وصف رسول باشد، نه عزیزون علیه ما عنتم. یعنی آیه اینچنین معنا بشود، لقد جاءکم رسول، که این رسول من انفسکم است، یک عزیز است، دو علیه ما عنتم، یعنی یهمه و یعنیه ما عنتم، اون چی که شما به زحمت افتادی بر اوست که مشکلات شما را حل کند یا بار رو دوش اوست. این سه، حریصون علیکم، چهار بالمؤمن رؤوف، پنج رحیمون، شش. این تناسب اقتضا میکند که این عزیزون وصف رسول باشد، نه اینکه عزیزون علیه ما انتم یه جمله مستقل باشد، یعنی اون چه که مایه دشواری شماست بر او سخت میگذرد. این یه مطلب دیگر، این که این کلمه حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلتو، این حسبی الله یک ادعاست، خدا کافی است. دلیل این ادعا چیست؟ برای اینکه غیر از خدا الهی نیست و کفایت و حسیب بودن از شؤون الوهیت است. وقتی الوهیت منحصر در او بود، بر اساس توحید الوهی غیر از او الهی نبود، پس غیر از او حسبی هم نیست، لذا حسبی هم علیه توکل تو نتیجه است. اگر او اله است و در اثر توحید الوهیت او فقط حسیب است نه دیگری، پس علیه توکل تو، او رو وکیل خود قرار دادم. بین حسب و بین توحید و بین توکل این انسجام برقرار است. در نوشته ها یا گفته ها گاهی گفته می شود که این اوصاف بالذات برای خداست، بالعرض برای غیر خداست، یا بالاصاله برای خداست، بالتبع برای غیر خداست. اگر بگوییم بالاصاله و برای دیگران به تبع، این تا حدودی حرفهای میانه است. بالاتر از او این است که بگوییم به ذات و دیگران بالعرض دارن، چون اسناد بالعرض اسناد الی غیر محوله است و مجاز است، نظیر جالس سفینه به اصطلاح. اما به تبع در اصلی که واسطه در ثبوت است، اسناد حقیقی است، منتها به تبع اون که به تبع دارد یعنی واقعا متصف است، منتها به تبع یه موجود دیگر. لذا مرحله به ذات و بالعرض بالاتر از مرحله بالاصل و بالتبع است. مطلب دیگر این که حالا اوصافی نظیر رأفت و رحمت خدا که برای پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم ثابت شد، اگر دلیل خاصی هم داشته باشیم که حسیب بودن و اینها هم برای پیغمبر ثابت شود، خب برابر اون دلیل خاص انسان سخن میگوید، بالاخره اینا توقیفی است. و اگر دلیل خاصی این گوند اسما را برای غیر خدا ثابت نکرده است، انسان نمیگوید اون اکفیانی فینکما کافیانه، اون اگه سندش درست باشد معتبر باشد میتواند دلیل مسئله باشد. چیزی در باره جبرئیل و میکائیل سلام الله علیهم هم همین آمده، اکفیانی فینکما کافیانه، اونم همینطوره، اونم اگه سند معتبر باشد میشود آیه را بر او تطبیق، یعنی گفت که خدا بالاصاله حسیب است، اونا به تبع، و بالاتر از اون خدا به ذات اصیل است، اینها بالعرض. این البته مربوط است به این که سند اون روایت، سند اون دعا، خواه در باره بودن باره که پیغمبر و امیرالمومنین علیه السلام، خواه در باره جبرئیل و میکائیل سلام الله علیهما یا اسرافیل و میکائیل سلام الله علیهما، با سند معتبر باشه. مثل بعدی آن است که این رأفت و رحمت بیدنباره که پیغمبر اختصاصی به دنیا و برزخ و آخرت ندارد، در همه مراحل اونها به مؤمن رؤوف و رحیم هست، منطور در دنیا هم همینطور است، مؤمن بالاخره باید بخواهد، اگر نخواهد خدایی از خودشه، اگر چون چه در دنیا بخواهد یا در برزخ بخواهد یا در قیامت بخواهد فیض نصیبشون میشه. ریشه همه کارها دنیاست. در برزخ گاهی انسان توفیق دارد گاهی توفیق ندارد. عمده در دنیاست. دنیا باید وسایلش رو فراهم بکند، وگرنه از اون طرف مشکلی نیست که در برزخ و مشکلات شیعیانشون و پیروانشون برسند. اگر در اون طرف از طرف مبدا قابلی لیاقت و قابلیتی باشد بتوانند خودشون رو به اون ذوات مقدس برسانند، چیزی از اونها بخواهند، یقینا اونها رؤوف و رحیم خواهند بود. منتها در برزخ دشوار است، نه که از اون طرف مشکلی باشد، از این طرف مشکل است. انسان دفعتا وارد عالمی شد ناشناس، مدت ها با طول بکشه تا بفهمه مرده است. اینطور نیست که خیلی همه که مردن بفهمن مردن. یه وقت آدم میشه یه جایی یا تو منزل خودش یا جای دیگه است، دفعتا میبینه صحنه عوض شد، افرادی میبینه که اصلا نمیشناسه، با زبانی با آشنا بشه که قبلا آشنا نبود، یه سلسله امور و آدابی هست که سابقه نداشت، اصلا نمیفهمد مرد، خواص میفهمن که مرده. بعد از گذشت مراحل زیادی تازه میفهمد که مرد. این تلقین که بعد از الموت هست، این تقریبا تعلیم است، یعنی این حالتی که برای تو پیش اومده مرگ، بدان تو مردی. خیلی ها نمیفهمن مردن، بعدها میفهمن مردن. بعد انسان میگن با یه افرادی که زمان به آدم رو نمیدونن، چیزی هم با آدم نمیدن، چیزی هم از آدم نمیخوام. اون بیان نورانی از تعبیر عمومی سلام الله علیه که الهاکم و تقاصر رو قرائت کردن، اون خطبه را ایراد فرمودن که در نهج البلاغه است، و بود اینا در این حال که ابدانشون جمعا متفرقن، همون لکل امره من هم یوم از این شعنی یعنی هر کسی مشغول کار خودشه. این چیه نیست که حالا مثلا فرض در یه قبرستان یه شهری دفن بشه و رو با مردم همون شهر محشور کنن، تا ببیند با چه زبانی با چه فرهنگی با چه عادات و آدابی زندگی کرده. گاهی ممکنه در شهر بمیره او با غربی ها محشور بشه. اینی که میگن مؤمن به وادی سلام برسه همین دیگه، بالاخره وادی سلام وادی سلامت است، اونجایی که ذات اقدس الهی که از اسماء حسنا و سلام است با اونها پیوند سالمانه داره. مؤمن به وادی سلام میرود. وادی سلام نه یعنی نجف، هر جا علی ابن ابی طالب باشد نجف است. خب ممکنه خیلی همون جا باشن و در کنار وادی هم دفن بشن، مگه قتله کربلا که اشقای اشقیا بودن و یقینا در جهنم هم مگه تو کربلا دفن نشدن، نزدیک قبر مطهر سید شهدا هم دفن شدن. این چنین نیست که الهی کسی تو کربلا دفن شده با کربلایی ها محشور بشه. هر کسی لکل امرئ ما نوا. بله، چون اینا همه ناله هایی که دارن، زجه هایی که دارن، این نردبان نجات از مسکرات است. مؤمن اصولا فشاری در حال مردن یا برزخ ندارد، این عذاب است. مؤمن واقعی هیچ رنجی در حال مردن ندارد، هیچ لذتی برای مؤمن بالاتر از لذت مردن نیست. تمام لذائذ یه طرف، اون لحظه‌ای که اهل بیت علیه السلام به بالین این شخص می آیند یه طرف، اونطوری که برای کلینی رضوان داره نقل میکنند در کتاب الجنایز کافی، این شیرین ترین حالت برای مؤمن همون وقت است که برای جان میده. هیچ لذتی برای مؤمن به اندازه لذت مردن نیست، برای اینکه ذوات مقدس را میبیند. آدم دستش به ذریح اینها میرسه یه فخریست، چرا سب بگه خود اینها بیان کنار آدم و بالین آدم، اون یه حساب دیگریست. بعد ناله داره، همین ناله ها باعث نجات میشه. آدم تا ناله که نجات بدنه، تا گریه نکنه، تا زجه نزنه، تا اهل ناله نباشه، اگر بخواد از اون خطر نجات پیدا کنه باید مسلح بشه. سلاحش هم گریه است و سلاح البقا. تا آدم ناله که چیزی بهش نمیده. خب بله، بعدن ازامات انتبه و نسریعن، خیلی ها خوابن، بعدها اونجا بیدار میشن، یه سلسله چیزهایی رو میبینن که باور نمیکردن. همینه دیگه، وقتی که مردن تازه خیلی چیزها رو میبینن که باور نمیکردن. در دنیا که بودن میگفتن اینا سحر و خرافات است، اینا نشونش میدن اون جنت برزخی را یا دوزخ برزخی را، و این اف سحر هازه هم انتم لا تبصرون. در قیامت هم همین دور است. خب چرا تنبه نه، ولی فایده ندارد. تنبه یعنی از خواب بیدار میشن، بله، اما تنبه معنی تیقظ و یقظ بودن و بیداری و آگاهی و اینا نفایده نده که مثلا حالا بعد بتونی توبه بکنه مشکلی حل بشه، نه. چرا؟ منطقه درجات برتر و بالاتر. مؤمن الان خیلی چیزها را معتقد است، خیلی چیزها را میفهمه، خیلی چیزها را میدونه، منطقه اون چرا که میدونه برای او به صورت مشهود در میآید. اما غیر مؤمن که اینا افسانه میپنداشت بعد بیدار میشه و اینا حق داره. قرار آن است که در برزخ هم اگه کسی به این ذوات مقدس دسترسی پیدا کند از اونا کمک میگیره، منتها در برزخ کار مشکلی است، چون اوائل ورود دیگه، اوائل ورود اصلا دفعتا باید یه صحنه میشه که برای اون ناشناست، بعد از مدتی میفهمه مرد، اینطور نیست که همه بفهمن مردن. بنابراین اون ذوات مقدس به مؤمنین رؤوف و رحیم هستند، چه در دنیا، چه در برزخ، چه در قیامت. قبلا هم اشاره شد که این به مؤمنین که این حسر است برای آن است که ما ارسلناک الا کافتن یلاس یا ارسلناک الا رحمتن للعالمین. اون رحمت مطلق است، رحمت مطلق برای توده انسان هاست، مثل این که قرآن هدن للناس است ولی بهرش مال متقین است که بود هدن للمتقین. وجود بارک پیغمبر هم این رحمت جهان شمول است، منتها بهرمندان از اون رحمت مؤمنین هم. اینا از خصیصه برخوردارند. در جنبندی این سوره به بعض از مطالب رسیدیم که بازگو شد و برخی از مطالب دیگر مونده، و این است که جریان مبارزه و جهادی که در این سوره خیلی به صورت گسترده تر شد بعد از آن است که مسلمان های قدرت مرکزی پیدا کردند. مسلمان ها در مکه این 13 سال فقط مشغول رنج بردن و تحمل اذیت و آزار بودن. بعد وقتی مدینه آمدن قدرت مرکزی پیدا کردن، حکومت مرکزی تشکیل دادن، یه قدرت پیدا کردن، به اونها اجازه دفاع داده شد که آیه 39 سوره مبارکه حج در همین زمین است. اوزن للذین یقاتلون فانهم ظلمون. تا کنون شما مقاتل بودید، با شما قتال میکرده، الان به شما اذن داده شد که شما هم دفاع کنید. اذن للذین یقاتلون، خب به چی اذن داده شد؟ قتال به اونها اذن داده شد. چرا؟ بانهم ظلمون، تا حال مظلوم بودید، حالا به شما اجازه دفاع داده شد، به شما دفاع بکنید، برای اینکه به انبها را نصرهم بقدید. این ظاهرا اولین آیه دفاع است. در سوره مبارکه بقره آیه 190 این بود که و قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا. شما ای که قدرت ندارید با امپراتوری ها بجنگید، که فعلا همین که با اینا درگیرید، با اینا مبارزه کنید و تجاوز هم نکنید، جلوتر هم نرید، برای اینکه وضعتون اینه. حالا وقتی به قدرت کامل رسیدید، اون وقت به شرق و غرب عالم نامه بنویسید که دست بردارید از این ظلم، بذارید ما با مردم تماس داشته باشیم. نامه رسمی پیغمبر برای امپراتوری ایران، امپراتوری روم، این بود که شما مردم رها کنید. همون حرفی که موسی کریم سلام الله علیه به آل فرعون زد، مستقیما که وجود باره که موسی کریم نیامد بگه که مصر مال ماست، این سرزمین و آب و خاک، حرفی نداشته. اینا میفهمیدن که مردم امانت خدا، مردم سالاری با داشتن رهبر الهی است. انا عدو الیه عباد الله، نه مصر، نه نفت، نه گاز، تمام تلاش و کوشش اینه که مردم امانت الله هم یک، ما امین الله هم دو، امانت الله رو باید به امین الله داد سه، ما با مثل مردم زندگی میکنیم. انا عدو الیه عباد الله، نه مصر را، ما هم همین. بعد هم وجود مبارک موسی سلام الله علیه به خدا از که ربه به ما انعم تعلیه فلن اکون دهین هم به مجرمی، اون قدرت و نعمت و دین و ایمانی که من داری، من اون در باطل صرف نمی کنم که کمک ظالمان باشم. پس برنامه رسمی کلیم خدا گرفتن امانت الله هست از دست خائنان و دادن و به دست خود. پیام او هم این است که ربه به ما انعمت علیه فلن اکون ذهینا للمجرمین. ما هم هر روز همین پیام از خدا میخواهیم، از بکنیم که صراط الذین انعمت علیهم. خب انعمت علیهم ایشان موسی کریم، موسی کریم حرفش اینه که ربه به ما انعمت علیه، این نعمتی که دادی من هرگز این نعمت رو بیجا صرف نمی کنم که پشتبان ظالم باشم، ولو به سکوت من این نعمت را در راه نجات مظلوم صرف بکنم. ما در تمام نمازها بگیم خدای راه اینا رو ما بده، صراط الذین انعمت علیهم. انعمت علیهم هم یکی از اون مصداقای باردش کلیم حقه بگه که ربه به ما انعمت علیه فلن اکون زهیرم للمجرمین. و عیسی مسیح سلام الله علیه هم که آمده اولین کاری کرد مصدقا لما بین یده. این بارها برز مسیح. الان مشکل مسیحیت و غرب اینه که اینا یه امام کم دارن، از پاپ و امثال پاپ این کار ساخته نیست، یه امامی میخواهد که این مسیحیت آمریکایی رو از اون مسیحیت ناب عیسوی جدا کنه. وجود مبارک مسیح آمده گفت که من آمدم همه کارهای موسی کریم رو تصدیق میکنم، مبارزات با فرعون را، آل فرعون را تصدیق میکنم. حالا اینا آمدن همه چی را از مسیحیت گرفتن. خب بنابراین ما هم هر روز همین راه رو میخواییم دیگه. قرض آن است که همه ما همینطور جز مردمیم دیگه. ما نسبت به خودمون مستقلیم یک، نسبت به دیگران مستقلیم دو، نسبت به ذات اقدس اله چی؟ بازم سالاری یه غافله ایم. اونایی که قلول عربابه نسبت به دیگران سالار هم داره، هیچ که حق نداره کاری می داشته باشه، هر ملتی محصول مسلمان باشد سالار است. اما نسبت به دین، نسبت به خدا بازم سالار است یا غافله است. کریم حق عرض کرد به خدا که من امینم و نسبت به فرعون فرمود ان عدو الیه عباد الله، عباد خدا امانتم، این امانت تعدیه بکن به من، من امینم این هستم، تو نباید این رو بگید. خب این رو ذات اقدس اله در سوره بارکه هر در سوره بقره آیه 190 همون اینا که با شما درگیرن با اینا مبارزه کنید، تو خودتون آزاد کنید، ولی بدونید به این که هر چی دادید میگیرید. اگر بدن دادید ما به شما جناتون تجدیم تحت الانهار میدید، جان دادید به شما عند ملک مقتدر میدید، هر دو را دادید به شما هر دو میدید. ولی من خواف مقام ربه جنتا، این چی نیست که همه رو به اون بالا ببرن، که هر کسی بالا رفت یقینا پایین رم داره. اما خیلی ها جنات ترجمه تحت الانهار دیگه عند ملک مقتدر بهرهشون نیست. این خواستن که ان المتقین هم فی جنات و نهر هم عند ملک مقتدر، اما این مال خواص است. توده مردم فی جنات ترجمه تحت الانهار است، حرف مبنیه است، حور عین است و مانند. اما ولی من خوف مقام ربی جنتا، این بهشت بالا و پایین معقول و محسوس، معنوی و حسی مال همه نیست. به من دون هما جنتان هم مال همه نیست. اکثری مردم همین جنات هم تجدیم تحت الانهار تا چی بدن؟ اگر بدن دادن جنات هم تجدیم تحت الانهار میگنن، حالا یا شهید شدن یا جانباز شدن یا آزاده شدن، بالاخره یا مدت ها تلاش کردن در میدان نبرد فاتحانه برگشتن، همه اینا اجرشون محسوب است، جنات هم تجدیم تحت الانهار. اما اگر نه جانشون را دادن، غیر او را نخواستن، برای این نجنگیدن که مثلا چیزی بر نام آبشون افسوده بشه و اگر نشد گله بکنن، نه لتکونه کلمت الله هی الاولیا، آب و خاک اینها مطلوب بالعرض بود نه بالعصد بالذات، لتکونه کلمت الله هی الاولیا بود، لیحق الحق و یبطل الباطل بود، روی این معارف بود. این با جان هم تجارت کرد، اونگاه هم جناتون تجدیم تحت الانهار بش میدن، هم عند ملک مقتدر بش میدن. تو این سوره به هر دو دعوت کرده است. خب ما خریدار هر دوی ان الله اشترى من المؤمن انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه، این جنه جامع جنتین است. چنین در سوره مبارکه صف هم فرمود هر عدد کم الا تیارت ان تنجیکم من عذاب الیم تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون فی سبیل الله با اموالکم و انفسکم. اون گره مونده اینه که اون فروشنده کیه؟ آیا فروشنده با مسمن دوتایی یکی هم؟ یا فهم کی میفروشه؟ در طرف خریدار اونجا روشن است، خریدار با ثمن دوتاست، ذات اقدس اله میخرد، معامله میکند، امضا میکند، وعده میدهد. ثمنی که میدهد یا جنات تجریم تحت الانهار است یا لقاء الله است عند ملک مقتدر است لمن خاف مقام ربه جنتا. در طرف خریدار روشن است که خریدار وضعش از ثمن مشخص است. حالا خواست ثمنش جنات تجریم تحت الانهار باشد، خواست ثمنش عند ملک مقتدر باشد. اما فروشنده که مسمن عرضه می کند، وقتی بدن عرضه می کند بازم مشخص است که فروشنده شخص است، مبیع بدن است و جان را نفروخت. اینجا
قابل درک است. اما اونجا که جان و جسم هر دو را میفروشد، فروشنده کیه؟ ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم. حالا بایع و مسمن عین همان، بایع خودش رو میفروشه. خب اگر خودش رو فروخت چگونه ثمن رو دریافت میکنه؟ کیه که بعد بمونه و به او بشارت بدن؟ خدای سبحان فرمود من خریدارم، بهایم که میدم بهشته. حالا یا حسی یا معنوی. مسمن مبی جان است و مال. بعدم فرمود هر که جان و مالش ما فروخت، من با بشارت میدم، بهش تبریک میگم، شما کار خوبی کردی، هستر شروع به اکمال رضی بایعتون به. بعد هم به عهدمون وفا میکنیم، این ثمنها رو به او میدیم. او کیه؟ اون که خودش کالا شد. که وقتی کالا شد در اختیار خدا قرار گرفت. اگر جان را فرو دیگه مسمن حرفی برای گفتن نداره، این کالاست. برخی از مفسران که به این نکته خواستن پاسخ بدن، میگن در قرآن کریم هر جا سخن از جهاد جان و مال است، از قلب هیچ سخنی به میون نیامده که شما دلتون رو بفروشید. همه جا سخن از نفس است و بدن، نفس است و مال، سخن از دل نیست. اون که معامله میکند، طرف معامله است، اون دله، اون قلب، اون فؤاد، اون دل فروشنده است. این جانی که گاهی امارتون به سو است، گاهی کار دیگه میکند، این رو تزهیه میکند، این رو قربانی میکند. اون قلب مؤمن چون بین اصبعین من اصابع رحمان است، او همچنان هست. آیا اینه؟ یا نه، همونطوری که از در مسائل معرفتی گاهی راه و روند یکیست، از در مسائل نظامی و جهاد هم گاهی کالا و فروشنده یکیست. تو مسائل معرفتی هم تو کتاب‌های معقول ملاحظه فرمودید گاهی بالاخره انسان با مشاهده آیات و ادله بیرونی به خدا میرسد، برهان مثلا حدوث، برهان حرکت، برهان نظم، امثال ذالک رو اقامه میکند، پی به خدا این برد. اینجا راه غیر از رونده است. گاهی از راه معرفت نفس به خدا پی این برد، اینجا راه همون رونده است دیگه. این چی نیست که رونده کسی دیگه باشه، راه کسی دیگه باشه. اگه برهان نظم را، برهان امکان فقری را، برهان امکان ماهوی را، برهان حدوث را، برهان حرکت را، این گونه از براهین را اقامه کرد، پی به خدا بود. بالاخره یه متفکر پژوهنده است به نام جان، یه راه علمی است که همین راه معقول است. این راه غیر از رونده است. یه وقتی در خیشتن خیش می اندیشد، اگر در خیشتن خیش اندیشید، اون راه عین رونده است. این فرض تو مسائل معرفتی هست که راه بشه عین رونده. آیا یه همچی چیزی هم در مسائل نظامی و جهادی هست که فروشنده عین کالا باشه یا نه؟ ولی این جریان من عرف نفسه فقط عرف ربه که وجوه بهش گفته شد، بعضی از اون اوحدی از بزرگان اهل معرفت میگن این اشاره است به استحاله، که این ناظر به آن است که شناخت نفس محال است، آدم نمیتونه خودشو بشناسه. من عرف نفسه فقط عرف ربه، یعنی همون طوری که معرفت نفس محال است، معرفت رب محاله. حالا اگر محال نباشد، متعذر نباشد، متأثر هست، خیلی سخت است آدم خودشو بشناسه. مثلا در همون سوره مبارکه اسراء تعبیر قرآن کریم این است که ما هر نعمتی را که دادیم، انسان را در برابر اون نعمت مسئول میدانیم و ازش میخواهیم که پاسخ بده که این نعمت را کجا صرف کرده. نعمت ها و اموال اینها خب مشخص است که انسان متنعم است، نعمت هایی رو هم خدا به او عطا کرده است. خدا در قیامت از انسان سوال میکند که این نعمت ها رو چگونه صرف کردی. اونا دیگه تو سوره اسراء مطرح نیست، در جای دیگه مطرح. تو سوره اسراء سه بخش مطرح است که دو بخشش قابل درک، سومی مشکله. در سوره اسراء آیه 36 دارد که ولا تکتم ما لیس لک به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. فرمود چیزی رو که عالم نیستی نگو، نه تصدیق بیجا بکن، نه تکذیب بیجا بکن، نه فتوای بیجا بده، نه حرف بیجا بزن، نه مقاله بیجا بنویس، نه مقالتی بیجا. بالاخره عالم نیستی نگو. چرا؟ برای اینکه از گوشت سوال میکنن که چرا غیر عالمانه گوش دادی، از چشمت سوال میکنن چرا غیر عالمانه کار کردی. این دوتا را آدم میفهمه، یعنی خدا سائل است، سؤال بازخواستی، یه سؤال استعلامی است نظیر فسأل و اهل الذکر، چیز خوبی است. یه سوال بازخواستی است که میگیم فلان شخص زیر سوال رفته. این سوال همان است که فرمود و بفوهم انه مسئولون، تو ایست بازرسی میگن اینا رو نگاه دارید ازشون سوال بکنید. این زیر سوال بردن استیزاهی است، بازخواستی، تعییر است، توبیخ است، سرزنش است. چرا این کار کردی؟ خب این انها مسئولون اینه، اینی که فرمود ما سوال میکنیم از اعضا و جواره، یعنی سوال بازخواستی. پس معنای سوال اینه، سائلم خداست مشخصه، مسئولم خود شخص است، یعنی خود شخص زیر سوال میره. در فارسی ما معمولا وقتی که میخوام بگیم میگم ازش بپرس، این کلمه از را روی شخص در میاریم. ولی در عربی این کلمه معادل از یعنی ام روی اون مطلب در میاد، نه شخص. مثل یسالونک عن الروح، یسالونک عن المحیض، یسالونک عن الاهله، یسالونک عن الاهله، که این کلمه این ام روی اون شخص در نمیاد، روی اون مطلب در میاد. پس سائل خداست، مسئول این شخص است. مسئول ام نعمتهای ظاهری است، اعضا و جواره است، اینا رو میفهمیم. از هم و بسر انسان سوال می شود، یعنی خدا سوال می کند گوشت چه کردی، چشم چه کار کردی، اینا رو سوال، اینا آدم می فهمه. اما خودت چه کار کردی؟ اینجا مسئول و مسئول ان می شه یکی. ان السمع و البصر و الفؤاد کل اولئک کان عنه مسئول، یعنی کان این شخص مسئولا عن کل واحد 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 اونها، کان این شخص مسئولن از اونها، اونا میشه مسئولن. خب از انسان میپرسن که خودت چیکار کردی؟ این یعنی چی؟ مسئول و مسئولن میشه یکی، چون حقیقت ما همون فؤاد ماست. این گونه از مسائل کار آسانی نیست. این چجوری با مسئله من عرف نفسه عرف رب به حل میشه، یا مثل اون سخن اون بزرگوار است انسان حقیقت خودش رو باید بشناسه محال است. ولی اگر هم محال نباشد خیلی سخت است. در این گونه از موارد مراجعه فرمایید، خریدار فروشنده با کالا میشه یکی. تو مسائل معرفتی از باب این که اونجا علم حضوری است، انسان درباره خیشتن خیش میتواند بیندیشد، تا حدود قابل درک است. اما اینجا خودش بفروشد یعنی چه؟ اگر فروخت بیعت کرد یعنی بی کرد، بی که کرد دیگه لا یملک کنه، تعارف که نیست که. یه وقت هست کسی خدا ناکرده نه این فروشد یعنی با خدا بیعت نمی کند. این همان است که افرایت من اتخذ اله و هوا، ولی اون که بیعت کرده است با نفسه او دیگه، اگه نفروشی که بیعت نیست. خب پس با نفسه او، وقتی با نفسه او جانش میشه ملک خدا. اومد این جان که میشه ملک خدا، ذات اقدس الهی به ملک خودش بشارت میده، به ملک خودش میگه من وفا میکنم. ملک او درخواست وفا داره چجوریه؟ علی ای حال یه مقدار که انسان در خیشتن خیش فرو بره، اگر کاملا حل نشه شاید نمایهای از حل شدن مسئله برش پیدا بشه. ولو با خدا معامله کرد، خدای کریم طوریست که عوض و معوض هر دو را بر میگرداند. یه وقت از انسان با شیطان معامله میکنه، شیطان عوض و معوض هر دو را در تسخیر خود میگیرد. ذات اقدس اله فرمود میخوای آزاد بشی با من معامله کن. اومد خدا عوض و معوض هر دو را به خود انسان میده، انسان میشه حر. عبادت احرار، عبادت احرار از این به بعد زیاد میشه، تلکه عبادت الاحرار، آدم میشه آزاد. اگر ما از معرفت نفس بخوایم به معرفت رب برسیم، شریح برهان این است که از اثر پی به مؤثر میبریم، از معلوم پی به علت میبریم. اگر بخوایم از راه معرفت رب معرفت نفس برسیم، از علت به معلوم برسیم. بعضی از روایات هم همین را تأیید میکند که من عرف نفسه فقط عرف ربه، معنیش اینه که اگه کسی خودش بشناسه معلومه قبلا خدا رو شناخته، نه یعرف ربه. چون حدیث این نیست اگه کسی خودش بشناسه خدا رو میشناسه، که حدیث اینه که اگه کسی خودش شناخت معلومه قبلا خدا رو شناخته. فقط عرف ربه، اون چی که این معنا رو تایید میکند این است که در بعضی از روایات این معرفت نفس آمده اعرفکم بنفسکم اعرفکم بربکم. اگه کسی خدا خود را بهتر بشناسه خودش بهتر بشناسه. به هر تقدیر در اونجا اگه کسی با خدا باور بکنه، خدا عوض و معوض هر دو رو آزاد میکنه. ولی اگه کسی با شیطان داد و ستد بکنه، عوض و معوض هر دو رو اون میگیره. اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا.
الحمدلله رب العالمین.